شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که پیش از برنامه ساعت ششم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. دولت یمن اعلام کرد همه روابط دیپلماتیک با ایران را قطع خواهد کرد. و نیروهای امنیتی افغانستان در جستجوی باقی مانده طالبان در ولایت قندوز هستند. ترکیه و متحدانش در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عرب خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد از روسیه خواستند که حملات هوایی خود را بر مواضع گروه خلافت اسلامی متمرکز کند. این کشورها نگرانی عمیق خود را از حملات هوایی روسیه به سوریه اعلام کرده و گفتند که این کار افراط‌گرایی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس روسیه میگوید کرملین تخمین میزند که حملات هوایی این کشور در سوریه 3 تا 4 ماه طول خواهد کشید. پس از آغاز اولین دور حملات هوایی روسیه در سوریه، آمریکا و ناتو ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این حملات برخلاف آنچه روسیه میگوید نه گروه خلافت اسلامی و القاعده بلکه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. تلویزیون دولتی عدن روز جمعه اعلام کرد که دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی عدن توضیح بیشتری درباره این تصمیم نداد. ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه از توقیف یک قایق باری ایرانی حامل سلاح به مقصد یمن خبر داده بود. پس از آن یک منبع آگاه ناشناس در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ضمن تایید خبر توقیف یک قایق ایرانی به دست ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی خبر وجود محموله سلاح در این قایق را بی اساس و خبرسازی خواند. بحرین هم روز پنجشنبه سفیرش را از تهران فرا خواند و به کاردار جمهوری اسلامی ایران در این کشور 72 ساعت مهلت داده بود تا خاک بحرین را ترک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی افغان به دنبال باقی مانده شبه نظامیان طالبان جستجوی خانه به خانه را در ولایت قندوز آغاز کردند. رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، گزارش داد که بعضی از ساکنان ولایت قندوز با کمبود جدی مواد غذایی و دارو روبرو هستند. قندوز روز دوشنبه به تصرف طالبان مسلح درآمد، اما بامداد روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان گفت این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده است. حمله طالبان به ولایت قندوز بزرگترین موفقیت این گروه از 14 سال پیش تا کنون بود. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح در بخش وردوج ولایت بدخشان ادامه دارد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مخالفان مسلح پنجشنبه شب به این بخش حمله کردند. طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکایی را در شرق افغانستان منهدم کرده است. بر اثر سقوط این هواپیما 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 6 نفر از کشته شدگان سربازان ناتو بودند. ناتو میگوید هنوز مشغول تحقیق بر سر علت سقوط هواپیمای C-130 در نزدیکی جلال آباد در شرق افغانستان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر خود گفته است که این گروه هواپیما را سرنگون کرده است. با این حال تونی ویکمن، یک ژنرال ارتش آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفت که با اطمینان بالایی میتواند بگوید که حمله طالبان موجب سقوط نشده است، اما تحقیق در این باره ادامه دارد. اما بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و دعوت میکنم که به صورت زنده شنونده برنامه ساعت ششم تا لحظاتی دیگر باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. برنامه ساعت ششم رو میشنوید در یک جمعه پاییزی در دهمین عصر مهر ماه. آزاده اسدی هستم. این هفته به جای نیوشا بغراتی در ساعت ششم شما رو همراهی میکنم. این هفته به صحرای منا خواهیم رفت، به مکه، و از کشته شدن ده ها زن و مردی خواهیم شنید که در مراسمی در این صحرا جان دادند. هفته گذشته صحرای منا در مکه شاهد کشته شدن ده ها زن و مردی بود که برای اجرای مراسم رمی جمرات و تکمیل مراسم حج به محل رفته بودند. برای سنگ زدن به ستونها و دیوارهایی که باید حجاج زیادی را از سراسر دنیا در بر بگیرد. حادثه اتفاق افتاد و آنطور که ریاض اعلام کرد دست کم 769 تن کشته شدند. ایران بیشترین سهم را در این کشته شدگان دارد، 465 کشته. موضوعی که با مدیریت پس از حادثه و آنطور که مسئولان جمهوری اسلامی ایران میگویند با همکاری نکردن برای شناسایی و ارسال پیکر ایرانیان کشته شده واکنش های زیادی را در ایران برانگیخت. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل نطقش را با انتقاد از عملکرد عربستان در این زمینه آغاز کرد.
قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده و حتی به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان از شناسایی مفقودین و بازگرداندن سریع پیکر قربانیان به خانواده‌های عزادارشان دریغ شده است.
و هشدار کوبنده رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفت این جریان واکنش سخت و خشنی را به دنبال خواهد داشت.
کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل نشان بده، اوضاع اونها خوب نخواهد بود. ما خویشتنداری کردیم، در قضایای متعددی خویشتنداری کردیم. اگر بنا شد عکس العمل نشان بدیم، خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.
و اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران علی لاریجانی.
تا نفر آخر از ایرانیان که اونجا دچار این حادثه شدن باید حتما شناسایی بشن و با احترام به ایران پیکر شریفشون بیاد و مجروحین هم همینطور به ایران منتقل بشن.
عربستان میگوید بی‌نظمی زائران باعث این حادثه شده و ایران میگوید باید دلیل این حادثه مشخص شود. سه روز عزای عمومی در ایران برقرار شد و همه رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در همه ساعت‌های شبانه روز تلاش در نشان دادن وضعیتی که نابسامان و نامنظم می‌خواندند، در اطلاع رسانی مسئولان عربستان و رفتارهایی که ناروا و نادرست خوانده می‌شد، در همدردی نکردن با خانواده‌ها.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به فاجعه منا گفت قابل
این هفته در ساعت ششم در رادیو فردا به منا می‌رویم و از حادثه منا میگوییم و از شما میخواهیم در مورد نگاه رسانه ها و مواضع مسئولان در این زمینه با ما هم سخن شوید. به نظر شما حادثه منا چه تأثیری بر آینده روابط ایران و عربستان خواهد گذاشت؟ درباره مواضع دولت روحانی و رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع چه فکر میکنید؟ با ما در تماس باشید، به برنامه امروز ما بیایید و در کنار کارشناسان برنامه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، و مراد ویسی، همکار ما در رادیو فردا که مسائل جهان عرب را دنبال می کند، نظرتان را با ما سهیم شوید. تلفن ما 2420-221-12-24-45 و در صفحه فیسبوک رادیو فردا و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید نظراتتون رو بنویسید تا توی این برنامه زنده نظراتتون خونده بشه. با شما هستیم در برنامه ساعت ششم. همونطور که شنیدید، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاست خارجی و جهان عرب از آلمان همراه ما روی خط تلفن رادیو فردا است. مورد ویسی همکار ما در رادیو فردا و مدرس پیشین نظام‌های سیاسی منطقه‌ای در دانشکده خبر تهران با من در استودیو حضور داره. آقای ویسی، با شما شروع می‌کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ چند تا از شنونده‌هامون که روی خط تلفن هستن، بعد نیست اول نگاهی داشته باشیم به جغرافیایی که این اتفاق در اونجا افتاده، محل حادثه که رمی جمرات در اونجا انجام میشه. میتونید برامو بگید این محل حادثه دقیقا کجاست و چرا این اتفاق اونجا رخ میده؟
با سلام. صحرای منا عمده اتفاقایی که حج اتفاق میفته اونجا هست، جایی هست که در واقع رمی جمرات یا به اصطلاح ساده تر همون که میگن سنگ به شیطان زدن اونجا اتفاق میفته. در سالهای گذشته ستون بوده، در سالهای اخیر اومدن این رو به یک دیوارهای پهن‌تر و بلندتری تبدیل کردن که امکان بهتری داشته باشه. چندین پل بزرگ هم احداث کردن که مردم از طریق این پلها، که پلها تو عرضهای مختلف ارتفاعهای مختلف هست، که جمعیت رو به اونجا برسونه. ولی دلیل اینی که این اتفاق در صحرای منا و در اونجا اتفاق میفته اینه که در بقیه جاهایی که حج صورت میگیره، مثل مدینه، مکه، مسجد الحرام و حتی سرای عرفات، مردم میرن و لازم نیست در یک زمان خاص یک کار خاص رو انجام بدن. در صحرای منا یک کار خاص، یعنی سنگ زدن به شیطان، در یک زمان خاصی از روز در یک محل مشخصی که مسقفه و با حضور میلیونی انجام میشه. این اتفاق چون هست باعث میشه که حجم تلفات بره و تلفاتی که در صحرای منا بوده تقریبا در بقیه جاها در مراسم حج اتفاق نیفتاده.
اجازه بدید چند تا تلفن داریم. دانیل از فرانسه روی خط تلفن ماست. آقای دانیل بهتون سلام میکنم. شما حج رفتید یا اینکه کسی رو میشناسید که حج رفته باشه در خانواده و دوستان؟
با درود خدمت شما و همکاران محترمتون و عرض تسلیت به بازماندگان قربانیان، بله بودن و هستن که رفتن امسال و امسال هم رفتن.
امسال هم شما رفتید؟ یعنی منظورتون هست شما رفتید؟
بنده نخیر. بنده نخیر، از آشنایان رفتم.
در واقع من میخواستم ببینم شما تصویری دارید از این صحنه‌ای که الان آقای ویسی کارشناس ما هم تصویر کردن، عنوان کردن.
اون چی که به نظر میرسه و خب صحبتهایی که شده، این کار تا اندازه‌ای میتونسته عمدی باشه، چون با راههایی که پلیس عربستان بسته و باعث شده یک سری برگردن از این ردیف و این باعث ازدحام شده. و یه تنها مشکلی که از سرکار خانوم این معمایی شده حتی برای بنده، در اکثر اگه شما مشاهده بکنید هیچ کدوم از این اجساد زخمی نیستن. توجه میکنید کسی که زیر دست و پا میمونه لااقل حتی یک شکستگی باید داشته باشه یا خراش دیگه در پوست داشته باشه. این اجسادی که بنده تو عکس ها و فیلم ها دیدم هیچ کدوم اینا این چیزا رو نداره. و اونطور که شایع بود، اونم شایع است که قبل از این مسئله گازی منتشر شده در اون منطقه و اینا بیهوش شدن.
خب اینها که البته آقای دانیل، اینها که به هر حال همیشه یک سری بحث‌های هم اطراف این موضوع مطرح میشه، مقامات جمهوری اسلامی ایران و بقیه کشورها هم که حجاج رو اعزام کرده بودن درخواست کردن که موضوع مشخص بشه و دقیقاً بررسی بشه که موضوع چه بوده. آقای کیوان از بریتانیا روی خط تلفن ما هست. آقای کیوان سلام می‌کنم به شما. شما نظرتون در مورد این اتفاقی که در منا افتاده چه هست؟ شما چی فکر میکنید؟
خواهش میکنم. سلام خدمت شما، مهمون عزیزتون و مردم عزیز و اون کسایی که بالاخره داغدارن خانوادهشون از دست دادن. خانم محترم، اگر شما فوتج و یا اون فیلم های کوتاه رو که ببینید و اگر برید توی اون نقشه عکسای اون دور اطراف رو ببینید، من میتونم به شما بگم 90% عمدی بوده، 10% باعثش حفاظت نکردن، یعنی حفاظت و ایمنی رو رعایت نکردن اونجا. اگه شما ملاحظه بکنید وقتی که در و وقتی که باز میکنن از پشت یه سری ها هستن. من فکر میکنم، من عذر میخوام از این کسایی که بالاخره خانواده‌شون رو از دست دادن، فکر میکنم کسایی بودن از قصد عمدن هل دادن، اگر شما نگه در باز میشه یه سری ها واقعا میخورن زمین. و این دوستمونم که صحبت کرد واقعا درسته. ببینید اینجا نشون میده واقعا یه سری ها، اگه شما برید تو اکسال هم نگاه بکنید یا خبرگزاری، ما کانال 4 تو انگلستان کانال 4 داشت در تو با این صحبت میکرد و یا بحثای دیگر هم که اگه شما دور تا دور دنیا گوش بدید ملاحظه میکنید که این وسط احتمال داره هوای اون قسمت تا حدودی آلوده بوده، حالا آلوده بوده به یک ماده یا چیز دیگه، اون دیگه باید کارشناسا بدونن. ولی از اینی که دولت عربستان هم هیچ موقع پاسخگو نیست، به خاطر اینکه یه دولتیه که ذخایر نفتی میفروشه و پولم داره غرامت بده، این باعث نگرانیه، چون این احتمال داره آتش جنگ رو واقعا شروع بکنه.
بله، اجازه بدید آقای کیوان، اجازه بدید در مورد صحبت که شما مطرح کردید از یکی دیگه از کارشناسان برنامه‌مون بپرسیم، آقای حبیب حسینی فرد که همچنان با ما هستن، تحلیلگر سیاست خارجی از آلمان. آقای حسینی فرد، شما فکر میکنید که این موضوعی که بعضی از شنوندهای ما مطرح کردن و مسائلی که به هر حال با شایعه ها گره خورده، شما چه نگاهی دارید به این موضوع؟ فکر میکنید که در واقع دولت عربستان با مدیریت این موضوع و یا حتی برای کاهش سوء تفاهم ها و همدردی ها اگر تلاشی میکرد میتونست کمک کنه از این شایعه ها یا مسائلی که مطرح میشه کم بشه؟
حتما اینجوری. اول سلام بکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. مسئله اینه که کل این وضعیتی که پیش اومده بخشن یا قسمن قابل اجتناب بوده، یعنی مدیریت بحران امر مهمی است. اون که چقدر قبل از این ماجرا اصولا راه ها خوب تعبیه شده باشن، محدود نکرده باشن امکانات حرکت ها و رفت آمد ها رو، یک طرف، و اینکه اصولا آموزش بدن به این حجاج که میرن اونجا توی این شرایط بحرانی چجوری باید رفتار بکنن، که اینا صرفا هم روی عهده حکومت عربستان نیست، خود این کشورهای اسلامی باید یک همچین تدابیری در نظر گرفته بشه. و اینه که به خصوص بعد از اینکه این واقعه پیش میاد، عربستان اصولا در مدیریت بحران ضعف نشون داده، اینه که راحت بتونه سریع شناسایی بکنه اجساد و اینه که به خانواده ها تماس بگیره، با کشورهای مربوط تماس بگیره، همکاری بکنه، فوری در جهت ایجاد یک کمیسیون و کمیته تحقیق بر بیاد. با خصوص خب در مورد ایران اصولا رفتاری که کردن با مقامات جمهوری اسلامی و آقای ظریف که پس بزنن، هیچ گونه راه ندن برای صحبت و گفتگو، طوری که فرض کنید آقای ظریف مجبور بشه متوسل بشه به امیر کویت، از اون طریق ارتباط بگیره با مقامات عربستان، اینها همه نشون دهنده نوعی از سوء مدیریت و به نوعی کشوندن سایر مسائل مورد مناقشه به این ماجرا هم بوده. یعنی عربستان خاصه اختلافاتش با ایران در این مورد این مسئله هم به نوعی تعمیم بده. و خب هنوزم که نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله حل نشده، یعنی اینی که کماکان این ضعف و نارسایی در اقدامات حکومت عربستان هستش و همین هم یه مقداری میدان میده که این شایعات گسترده بشه، بسیار به خصوص اونایی که یه مقدار ضربه خوردن، کشوری که ضربه خوردن، مردمش در جهت یک همچین شایعاتی سیر بکنه ذهنشون. ولی واقعیتش اینه که خب عربستان با این منطقه کوچک 3 کیلومتر با این همه جمعیت مستعد اصولاً که همیشه یه همچین وضعیتی پیش بیاد. اولین دفعه هم نیست که یک همچین مسئله پیش اومده، البته خب این دفعه گسترده تره و به نظر میاد که باید بشینن و تدابیر گسترده تری بکنن در اینکه چجوری میشه مدیریت کرد، نه صرفا حکومت عربستان، کل کشور اسلامی که حجاج میپرسن.
آقای ویسی، سرزمین مکه به هر حال معروف است به بلد امن و گفته شده که مسلمانان باید در امنیت کامل باشن، به خصوص در مراسم حج، همونطور که آقای حسینی فرد هم میگفتن. اما این حوادث بارها در مراسم حج پیش اومده، اولین بار نیست که مسلمانان کشته میشن توی این مراسم.
بله، ببینید، غیر از اون واقعی که در سال 66 اتفاق افتاد، خب یک درگیری تقریبا سیاسی بود که 400 تا زائر ایرانی کشته شدن، ولی حوادثی که مربوط به ازدحام جمعیت و رمی جمرات هست،
بله،
تقریبا عمده اینها حوادثیه که ناشی از ازدحام در یه محل خاصه. مثلا در سال 1368 در تونل منتهی به مسجد الحرام در اثر ازدحام 1431 نفر کشته شدن. 4 سال بعد تو سال 72 روی پل جمرات، همین جایی که الان اتفاق افتاده، 270 نفر کشته شدن. 3 سال بعد سال 75 تو منا که چادرها بودن 340 نفر. سال 76 در یه حادثه مشابه 118 نفر. سال 82 بازم تو رمی جمرات 244 نفر. سال 84 در رای جمرات در رمی جمرات بازم 345 نفر ماه گذاشتم که سقوط جرثقیل بود 107 و الانم که یک حداقلی رو عربستان اعلام کرده حدود 700 800 تا
بله.
در حالی که خب علی جنتی وزیر ارشاد ایران امروز گفته که شاید به 8000 نفر هم برسه.
با این حال این ساختار تصمیم گیری عربستان هست که باید این شرایط رو بهبود ببخشه و فکر میکنید با توجه به خانواده تازه و شرایط جدید و دولت جدید عربستان و به خصوص با روی کار آمدن ملک سلمان چقدر برای این جور برنامه ریزی ها شرایط آماده هست؟ آیا اصلا غافلگیر شدن یا اینکه آماده شدن؟
فکر میکنم که نه غافلگیر نشدن، یه خورده ناشی از عدم مدیریت و اینی که سیستم جدید تصمیم گیری در عربستان یک مقداری شاید احتساب پختگی و عدم پختگیشو باید کرد. تو این سیستمی که برای حج اگر داره تصمیم گیره نگاه بکنیم شاید دقیق تر بشه جواب داد. تو رأس سیستم ملک سلمانه که عنوان رسمیش هم خادم حرمین شریفینه.
بله.
بعد از ایشون اداره کننده واقعی حج محمد بن نایف ولیعهده که رئیس کمیته ملی حج تو عربستانه. دو مقام بعدی امیرای مکه و مدینه هستن که در مکه مخصوصا امیر خالد الفیصل یک امیر با تجربه هست، ولی باید این رو هم نگاه کرد که پیمانکارهای مختلفی کارهای عمرانی و اجرایی رو در حج به عهده دارن. من فکر میکنم عمده دلیلی که این اتفاق در رمی جمرات هر سال میفته و سالهای مختلف میفته با این آماری که گفتم اینی که باید فکری برای این موضوع بشه که یک جمعیت میلیونی در ساعات محدودی در جای مشخصی میخواد بره یک کاری رو انجام بده و احتمالاً هم اینجوری نیست که همین جمعیت موقع اعتصاب میشه با چند تا پل میاد همزمان به لحاظ تئوریک تخلیه میشه. یک توقفی باشه، کسی حرکت برعکس بکنه، تمام تئوریا به هم میریزه. به نظر میاد چون 10-12 سال 15 سال این اتفاقات میفته مسئله رو باید حل کرد، اینی که در یه زمان مشخص در مکان مشخص یک جمعیت میلیونی حضور پیدا میکنه.
من یک بار دیگه موضوع این برنامه رو میگم، موضوع برنامه ما حادثه منا هست، در صحرای منا اتفاقی که افتاد و کشته شدن صدها حاجی که برای زیارت و برای اجرای مراسم رمی جمرات به اونجا رفته بودن. و اگر میخواید با ما تماس بگیرید همین الان تماس بگیرید 2420-221-12-24-54 شماره تلفن برنامه ساعت ششم هست. از طریق اینستاگرام ما میتونید در ارتباط باشید، از طریق فیسبوک ما هم میتونید در ارتباط باشید. من دارم تلاش میکنم از پیام هایی که روی صفحه فیسبوکمون هست چند تا رو برای شما بخونم. از جمله یکی از کاربران ما نوشته که هیچ گونه تأثیری این اتفاق بر روابط ایران و عربستان نخواهد گذاشت و دو طرف ایران و عربستان معامله گر هستند و خودشون میدونن که چطور حتی از این حوادث تلخ هم بتونن با هم شرایط و نتایج مورد نظرشون رو بگیرن. این یکی از کاربران ما هستش که این نظرات رو نوشته. و مهرداد نوشته در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر موضوع مربوط به ساعت ششم گفته رابطه ایران و عربستان مدت هاست که دوچار تنش شده و این حادثه به نوعی بهره برداری همان تنش های سابق توسط دو طرف هست و دو طرف در منطقه در حال جنگ های نیابتی هستند با این افزایش تنش ها. بذارید از سیامک که از هلند همراه ماست بپرسیم ببینیم که سیامک چه فکر میکنه. آقای سیامک، کارشناسان ما اشاره کردن به مسائلی که در عربستان باید رعایت بشه، اما در کنار این موارد هشدارها، اظهار نظرها و نگاه مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم بوده. شما چطور دیدید این نگاه و در واقع هشدارهایی که از طرف ایران داده شد بعد از این اتفاق؟
با عرض درود و عصر بخیر از به حضورتون که من خودم که کسی نداشتم بره اونجا، خودم هم که اون طرف هایی چخ نرفتم، ولی به هر حال این مسئله مسئله یک سال دو سال عربستان نیستش. این سالهای ساله که عربستان این مسئله را داره و حالا چه عمدی چه سهوًا به هر حال این مسئولیت به گردن خود عربستان هستش و مسئولینی که اونجا هستن. به هر حال این هشدارهایی هم که جمهوری اسلامی داده، خب مثلا جمهوری اسلامی چه عمل شدیدی میتونه انجام بده در مقابل این به جز یک تهدید به نظر من فقط شعارگونه؟ به هر حال این مسئله مستقیما مسئولیتش به عهده خود عربستان هستش. حالا هرچی هم که اون به اصطلاح زائرینی که اونجا میرن بخواد مراعات کنن تو اون هوای گرمی که عربستان داره، به هر حال اگه اون مسئولینی که اونجا هستن نتونن کنترل کنن وضعیت را، هر سال شاهد چنین چیزی بوده. مسئله ایران و عربستان مسئله 1400 ساله است، از قدیما ندیم اینها مشکل داشتن.
بله.
با ایرانیا. من نمیخوام حالا بگم این مسئله عمدی بوده، ولی به هر حال مسئولیتش با عربستان هستش.
بله ممنونم آقای سیامک. آقای ویسی، آقای سیامک اشاره کرد به مشکلاتی که ایران و عربستان با هم داشتن، یعنی این تنش ها به هر حال مربوط فقط به همین موضوع نیست و نشأت گرفته از حادثه منا نیست، درسته؟
من فکر کنم هر دو تا نکته که سیامک گفت که درست هست و همینی که مسئولیت بر عهده عربستانی هاست و همینی که ایران و عربستان در جاهای مختلفی با هم مشکل دارن و این مشکل در قضیه حج اومده خودشو به شکل مضاعفی نشون داده. اینی که در یمن ایران و عربستان با هم مشکل دارن، در بحرین مشکل دارن، در فلسطین، در لبنان، در عراق و مهمتر از همه در سوریه. به نظرم سیامک هر دو تا نکته رو خیلی نکات دقیقی رو گفت، ولی در نهایت در قضیه حج نکته درسته رو که سیامک گفت اینه که مسئولیت با عربستان، به هر حال اونه که باید جان زائران رو حفظ بکنه.
بله. کوهسار از کرج همراه ما هست. آقای کوهسار خیلی خوش اومدید به برنامه. شما چی فکر میکنید در مورد در واقع رابطه‌ای که ممکنه با این اتفاق به تنش بیفته؟
سلام میگم خدمت شما، مخصوصا آقای دیسی و همکار، هر دو کارشناس شما، آقای حسینی اگه اسمشون درست بگم که همیشه تحلیل‌های خوبی دارن. من فکر میکنم یه نکته ای رو آقای جوادی آملی آیت العظما همشهری عزیز ما گفتن چند ماه قبل، حدود 7-8 ماه پیش، گفتن وقتی ما یه کشوری رو که باهاش هر سال بیش از 100,000 نفر آدم میفرستیم اونجا، ظاهر میفرستیم، زندگی و سلامت با اون صلاح نیست ما این همه سطح تنش رو بالا ببریم، اگه اینطوره نباید ظاهر بفرستیم. بسیار حرف درستی بود. یعنی درسته که آقایون تحلیلشون اینه که مکه یک مکان مال جهان اسلامه، یک مکان جهانی و بین‌المللی، ولی در واقعیت اینطور نیست. حقیقت اینه که این دست حکام عربستان، زندگی و سلامت زائران ما دست حکام عربستانه. کجای دنیا دیدید وقتی کشوری دو تا در تا حد رویاروی نظامی و تقابل دارن جلو میرن، بیاد 100,000 نفر از شهرمنداشو بیارن، دقیقا من نمیدونم تعداد رو دوبار امسال چند نفر بود، بفرستن اونجا و حادثه‌ای وقتی پیش بیاد، حالا حادثه دیگه میتونست پیش بیاد.
درست آقای کوسا. میتونید کوتا
بفرمایید. یکی اینکه حکام عربستان میزان درایت مدیریتشون ضعیفه، این فقط بین همون افتادن دکل یه حادثه خیلی کمیابه تو دنیا. حساب بکنید مثلا تو ایالات متحده من فکر میکنم حدود 100,000 دکل همزمان دارن کار میکنن، با اون هاریکینایی که تو آمریکا میاد نم کتگوری 4-5-200 خورده کیلومتر سرعت، باید یه باد 50-60 کیلومتری اومد دکل افتاد زمین.
بس.
اینا باید یه فکری به حال مدیریتشون هم بکنن.
متشکرم آقای کوهسار از کرج با ما بود. میلاد در صفحه اینستاگرام رادیو فردا در پستی که مربوط به برنامه ساعت ششم هست نوشته این یک اتفاق بوده و پیش اومده و نباید اون رو با مسائل سیاسی قاطی کرد و گله کرده از اینکه در فضای مجازی عکس ها و گزارش هایی منتشر میشه یا تصاویر ویدیویی هستش که مردم در مورد اونها از جمله در مورد گاز و هوای آلوده اظهار نظر میکنن. آقای حسینی فرات، همچنان شما با ما هستید از آلمان، میتونید برای ما بگید به نظر شما اونطوری که دوستان هم میگفتند از شنوندگان ما در مورد موضع عربستان گله داشتن، موضع عربستان به نظر شما در این زمینه چه بوده؟ مثلا مسئولان داخل جمهوری اسلامی ایران متنوع بوده؟
خب تا حدود اینجوری بوده. در نظر بگیریم که فرض کنیم یکی از مقامات عربستان سعودی همون اوائل کار زائرای ایرانی رو متهم کرد که اینها قواعد رو رعایت نکردند و به نوعی با حرکات خودشون باعث شدن که یک همچین وضعیتی به وجود بیاد. بعد خب یک مقام دیگرش عنوان میکنه که اصلا عامل انسانی در این وضعیت که پیش اومده دخیل نبوده. یعنی به نظر میاد همین سوء مدیریت به نوعی در موضع گیری اینها و اینکه یه توضیح درست بدن راجب اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده در این هم خودش نشون داده. همونطور که خب در ایران هم ما میبینیم که صحبت متفاوتی میشه از تهدید تا یه مقدار موضوع ملایم‌تر که باید بشینیم و کمیسیون تحقیق به وجود بیاد، کمیسیون حقیقت یا به وجود بیاد و واقعا بررسی بشه که این مشکل از چیه. همون که گفته شد مسئله تازگی نداره، مسئله دیرینه یه در این چیزای حج، به خصوص ظرف این 20 سال اخیر که یه مقدار امکانات رفت و آمد هم بسیار بیشتر شده، حتی خود جمهوری اسلامی ایران توی این سالهای دهه های گذشته یکی از عواملی بوده که دائم فشار آورده که تعداد حجاج ما رو ببرید بالا، یعنی افزایش شمار حجاج ایرانی باید عربستان موافقت بکنه. خب با این با این جای محدود، با این امکانات محدود، خود این ازدحام و خود این فشاری که ایران میاره و به خصوص خود عربستانی که اون هم به نوعی سودش در اینه که زوار بیشتری رو بپذیره، اینها همه دست به دست هم داده که به نوعی این سوء مدیریت بیش از پیش تشدید بشه. و همه این احوال به نظر میاد که مسئله حج به رغم این مسائلی که پیش اومده ظرف این 30 سال همچنان ادامه پیدا کرده و نتونسته قطع بشه. یعنی مقامات ایران هم چیز ندارن، تمایلی ندارن که این وضعیتی که حتی این دفعه هم پیش اومده در مورد این که قطع بشه روند حج رفتن زوار ایرانی یا به نوعی این رابطه با عربستان دچار مشکل بشه، در این خط حرکت نمی کنند. ولی اینی که خود اینم به نوعی در فضای سیاسی منطقه و نوع رابطه ریاض و تهران بیش از پیش یک جهت منفی رو تشدید بکنه، این امکانش هست. باید دید که هر دو کشور چه جوری بالاخره از این وضعیت 12 سال بحرانی که میدونید که از زمان 2003 از حمله عراق به این سو، با بحران اتمی ایران، با مسئله عراق، با جریانات بهار عربی، بیش از پیش دو کشور دچار یه بحرانایی شدن، دچار یه چالش و تنش‌هایی شدن که در کل تاریخ 90 ساله ارتباطی این دو کشور میشه گفت کم سابقه است. اینه که بخوان همین جوری ادامه بدن و یکی از یک مسئله حج هم استفاده کنن برای اینکه باز جنگ نیابتیش رو اینجا پیش ببرن، خب مسئله رو دشوارتر میکنه. به نظر میاد خوشبختانه در ایران ظرف این یکی دو روز گذشته یه مقدار فضا آروم‌تر شده، همه دنبال کمیسیون حقیقت یابن. خود عربستان سعودی هم به نظر میاد که یه مقداری دست پاشو جمع‌تر کرده، از اون موضع غیر مسئولانش فاصله گرفته و شاید این کمک بکنه که یه مقدار راه حل‌های بهتری پیدا بشه.
آقای حسینی فرد، اجازه بدید که حالا که بحث موضع‌گیری مقام‌های ایران شد، موضع‌گیری آیت الله خامنه‌ای رو بشنویم.
کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل نشان بده، اوضاع اونها خوب نخواهد بود. ما خیشتنداری کردیم، در قضایای متعددی خیشتنداری کردیم. دست ایران اسلامی از خیلی ها بازتر از توانایی های ما، امکانات ما از خیلی ها بیشتره. میدانن که اگر بخوان هماوردی کنن با نظام جمهوری اسلامی در هیچ صحنه حریف نمیشن. ما رعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم. ما میتونیم عکس العمل نشان بدیم. اگر بنا شد عکس العمل نشان بدیم، خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود.
آقای ویسی، موضع آیت الله خامنه ای در واقع به عنوان مقام ارشد در جمهوری اسلامی ایران همونطور که شنیدیم یک جور تهدید مشخص و واضح علیه عربستان داشت. چطور میشه این موضع‌گیری رو تحلیل کرد؟ اصلا این برخورد خشن چه معنایی میتونه داشته باشه؟
3 نکته رو میشه راجع به موضع آیت الله خامنه ای گفت. اینی که در ایران خب نسبت به مواضع آقای خامنه ای هم موافق وجود داره هم مخالف، ولی واقعیتش اینه که در این مسئله خاص چون مردم عصبانی هستن از عربستان، همراهی دارن تقریبا با موضع آیت الله خامنه ای بخش خیلی زیادی و دوست دارن که آقای خامنه ای محکم موضع میگیره در مقابل عربستانیان. نکته دوم اینه که موضع آقای خامنه ای نسبت به دولت موضع تندتری هست. دولت یه خورده معتدل‌تر برخورد کرده. شاید دلیلش هم اینه که دولت از جمله مثلا وزرای خارجه، بهداشت و رئیس جمهور در حین کارم مجبور به تعامل با طرف عربستانی هستن که کار رو برن انجام بدن. از جمله مثلا وزیر بهداشت که رفت اونجا گفت برخورد عربستانی‌ها بهتر شده. نکته سوم این هست که موقع آیت الله خامنه این موضع تند در مقابل عربستان میگیره، فقط مختص به خودش نیست. بعد فرماندهان نظامی و امام جمعه ها هم اومدن به تبعیت از آیت الله خامنه ای موضع گرفتن و این فضا رو تندتر میکنه. منم مثل آقای حسینی فر البته معتقدم که با وجودی که رهبر جمهوری اسلامی موضع تندی گرفته و انتظارم میرفت و فرمانده ها و امام جمعه این رو تکرار کردن، ولی ایران و عربستان در شرایط فعلی میخوان این رو مدیریت کنن. خیلی به اون معنایی که گفتن برخورد سخت، اگر منظور درگیریه، نه به درگیری احتمالا منجر نخواهد شد.
در واقع ادامه صحبت شما، عباس در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نوشته که رهبر با مواضع محکمش جلوی بی احترامی بیشتر آل سعود رو نسبت به کشته شدگان مفقودین و مجروحان حادثه نشون داده و دولت و آقای روحانی هر کاری که لازم بوده انجام دادن و گفته که باید در مقابل همچین حکومت هایی که در مورد این مسائل مسئولیتی رو قبول نمی کنند قاطعانه ایستاد و هیچ نرمشی نشان نداد. از علی که از دانمارک همراه ما هست در همین زمینه بپرسیم. آقای علی، شما فکر میکنید که موضع آقای خامنه ای در این زمینه چطور بود؟
من فکر میکنم که همینطور که قبلا هم بارها آقای خامنه‌ای در این رابطه در رابطه با کشورهای دوروبر خلیج فارس صحبت کردن، موضع تندی رو گرفتن، یعنی ما دوستی در اون منطقه دیگه برای خودمون باقی نذاشتیم که بخوام روش یکشون حساب بکنیم. با سیاست غلط جمهوری اسلامی، با روشی که الان در پیش مخصوصا آیت الله خامنه ای اخیراً، خیلی ایشون باید خیلی ملایمتر آرامتر منتظر باشه ببینه چه عکس العملی سعودی ها دارن برای یک چیزی دلیل و برهانی که دارن عنوان بکنن، نه اینکه خصمانه همه رو از دم تیغ بخواد رد بکنه و بگه که این باید جایی برای داشته باشیم توی منطقمون. ما توجه کنید این الان از اون بر به حوثی های یمن کمک میکنیم، از اون بر یعنی توی بیروت همه جا من برای خودمون دشمن تراشیدیم.
اما آقای علی، یکی از بحثایی که مطرح شده در واقع این واکنش های تند به قول شما محصول این هست که مسئولان معتقد هستن که از ریاض جواب و پاسخ صحیحی تا این لحظه نگرفتن، نه در مورد دلیل، نه در مورد بازپس دادن جسدهایی که در مکه وجود داشته. یک مقدار از این عصبانیت یا این تندی به اون موضوع برمیگرده.
من فکر میکنم اگر این با ملایمتر به این مسئله برخورد بکنن نتیجه بهتری خواهند گرفت تا اون که با دشمنی و ستیز بیان جلو به قول معروف شمشیر رو ببندن. وقتی به این صورت باشه مطمئنن نتیجه خوبی نخواهد داشت.
اجازه بدید از حمید هم بپرسیم همین سوال رو که از ایران روی خط تلفن ما هست. آقای حمید، شما چه فکر میکنید در مورد موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی ایران و همینطور موضع‌گیری دولت حسن روحانی؟
متاسفانه جناب آقای خامنه ای خیلی روش اشتباهی رو پیش میگیرن و همیشه سعی میکنن با تهدید و ارعاب و اینا هم همسایه ها هم داخلی ها رو بترسونن. این یه واقعی بوده، حادثه بوده که اتفاق افتاده و خدا اگه به خدا معتقد باشن اینا، خدا حکام سعودی رو برقرار داشته تا نظم حج رو همیشه برگزار کنن و خب این اتفاقی که افتاده یه مقدارش هم شاید فکر میکنم که مثلا کار براعت از مشرکین ایران خوب نباشه، شاید خدا بدین وسیله اینا رو توجیه کنه که اینا این کارا رو دیگه نکنن.
بله، اجازه بدید.
اونجا ما مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو اینجور صحبت ها میکنیم. مرگ خواستن برای دیگران انگار مرگ برای خودمون خواستنه. این روش اشتباهیه و خلاصه فشاره که وارد میکنن فشاره خوبی نیست.
متشکرم. بله، اجازه بدید آقای حمید ما بریم از آقای حسینی فرد هم همین سوال رو بپرسیم. آقای حسینی فرد، اشاره کردم به مراسم براءت از مشرکین، در دوره‌ای که آقای ری شهری سپسی حج رو به عهده داشتن، اتفاق نظری بین مسئولان وزارت خارجه بعثه و رهبر به نظر میرسه وجود نداشت، اونطور که آقای ری شهری در خاطراتش هم نقل کرده. بعضی وقتها کاملا برخلاف نظر دولت تصمیم‌هایی در مکه گرفته میشد برای برگزاری این مراسم. شما چی فکر میکنید به خصوص در مورد این موضوعی که آقای حمید از ایران گفتن؟
خب توی دهه‌های قبل واقعا اینجوری هم بوده، یعنی اینی که به هر صورت از اوائل انقلاب اون صدور انقلاب برای کشورهای عرب خلیج فارس همیشه یک کابوسی بوده، اون که شعاری که جمهوری اسلامی میداده اینی که هر سال هم بخوان این صدور انقلاب و در شکل براءت از مشرکین یا شعار دادن علیه آمریکا در صحنه حج اینها هم عملی بکنن مشکل ساز شده بوده در رابطه ایران و عربستان. خب ما میدونیم اوجش در اون سال 1366 بوده، اون ماجرایی که 275 تا حاجی کشته شدن در اون مراسم. تو ظرف این یکی دو دهه اخیر به نظر میاد که دیگه این مسئله آنچنان عمدگی نداره و واقعا هم برمیگرده اون کشته های مسئله که پیش اومده، سانه هایی که پیش اومده بیشتر به مسئله مدیریتی عربستان رد داره. با همه این احوال تنشی که در فضای سیاسی ایران و عربستان هستش یه مقدار دار به لحن هر طرفین هم بستگی داره. یعنی اینی که این تهدیدی که فرض کنید آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، خب شاید در راستای همون حرفیه که قبلا هم زده که من دیپلمات نیستم، انقلابیم، منتها خب از رهبر یک کشور با توجه به اینی که باید مدیریت بهتری بشه این وضعیت، اینی که ما بیش از همه سرنوشت این انسانهایی که اونجا فنا شدن باید در رهبر اول مشخص بشه و بیش از پیش در عرصه بین المللی دست آدم پر باشه که بتونه عربستان رو به لحاظ حقوقی، به لحاظ بین المللی، به لحاظ یارگیری های بین المللی زیر فشار بذاره که در به مسئولیت خودش عمل بکنه. ما یادمون نمیره که در زمین کمک امدادی به یمن، کشتی که قرار بود برسه به یمن اون زمانی که عربستان حمله کرد به این کشور و محاصره کرده بودن یمن رو، چه تبلیغاتی را افتاد که حتما این کشتی میره، کسی اجازه نداره به اصطلاح بازدید بکنه ازش، ولی نهایتا دیدیم که این تهدیدا به جایی نینجامید و کشتی ایران مجبور شد بره جیبوتی به اصطلاح لنگر بندازه. تهدیدات مشابه هم بیش از اینی که کمکی کنه به حل مسئله میتونه فضا رو داغ بکنه، شاید یه مقداری به اصطلاح تسلی بده اون ذهنیت داخلی رو، ولی در نهایت به نفع امنیت منطقه، به نفع اینه که روونتر بشه روابط، اینکه عربستان زیر فشار قرار بگیره، این لحن شاید در اون راستا کمکی نکنه.
بله، اگر میخواید در این برنامه حضور داشته باشید تماس بگیرید با ما با شماره تلفن 20420221122454. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره 20420725970300. فیسبوک رادیو فردا و اینستاگرام رادیو فردا رو هم فراموش نکنید نظراتتون رو بنویسید، در همین برنامه زنده نظراتتون رو میخونیم. بحث موزه هست و موزه‌گیری دولت هم مطرح هست آقای ویسی. آقای روحانی که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکرد هفته گذشته درست بعد از این اتفاق، موزه ملایم تری رو به نظر میرسه نسبت به رهبر گرفت.
قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده و حتی به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان از شناسایی مفقودین و بازگرداندن سریع پیکر قربانیان به خانواده های عزادار.
آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل صحبتاش رو اینطور آغاز کرد. فکر میکنید که چرا موضع آقای روحانی متفاوت بود با آقای خامنه ای؟
الزامات دولتداری ایجاب میکنه که به هر حال ضمن اینی که موضع تند گرفته میشه وزرا برن همکاری کنن با عربستان که این مسئله حل بشه. واقعیت این هست که دولت آقای روحانی از ابتدا دنبال این بود که همونطور که مسئله هسته‌ای رو با دنیا حل میکنه روابط منطقه‌ایش هم خوب کنه، ولی یک سلسله اتفاقاتی افتاد که اینطور نشد و روابط ایران عربستان حتی بدتر شد. از جمله اینی که در عربستان کادر رهبری تغییر کرد و حکام جدیدی اومدن که تمایلات ضد ایرانیشون بیشتر از گذشته بود. بعدش یک حمله به یمن رخ داد و ایران و عربستان در یمن با هم دیگه اختلاف پیدا کردن و بعد مسئله سوریه خیلی بدتر شد و حالا هم که اتفاقی که در منا افتاده. من فکر میکنم دولت آقای روحانی علارغم اینی که تمایل داشت روابط با عربستان رو کنترل مدیریت کنه و بهتر بشه، مجموع اتفاقاتی که افتاده باعث شده که روابط ایران عربستان بدتر بشه. دلیل اینی که آقای روحانی معتدل‌تر موضعش اینی که اصالتاً دیدگاهش این هست که روابط با عربستان رو کنترل مدیریت بکنه و تنش بالا نگیره بین ایران و عربستان، ولی خب بعضی مواقع هم دولت مردا متناسب با اونچه که افکار عمومی نیاز دارن مجبورن مواضع تند بگیرن، از جمله در حادثه منا که آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرده از عربستان.
ابوالفضل در صفحه فیسبوک ما نوشته که احتمال جنگ مستقیم خیلی ضعیف هست، از طرف دولت جواب قاطعی به عربستان داده نشده و وزیر خارجه به خاطر کشته شدن این تعداد ایرانی باید از نیویورک به کشور باز میگشت که این کار انجام نشد، اما آقای روحانی از مجمع عمومی بازگشت و این کار آقای روحانی رو ابوالفضل تحسین کرده در صفحه فیسبوک رادیو فردا. ادامه میدیم، همراه میشیم با عبدالصمد از آلمان همراه ما هست. آقای عبدالصمد شما چه فکر میکنید در مورد موضع گیری هایی که تا این لحظه انجام شده و فکر میکنید که چقدر این رابطه با این اتفاق ممکنه که به تنش های بیشتری برسه؟
بله، مثل رب شهدا و صدیقین من اول تسلیت و تبریک و تهنیت میگم به بازماندگان این شهیدان. ببینید ما مسلمان هستیم، ما افتخارمون اینه که یا در جبهه جنگ علیه کفار یا در حین زیارت حرم کعبه خدا به اون دنیا بریم. ای کاش این قسمت من میشد. ما به این باعث افتخار ما.
بله آقای عبدالصمد، شما یک مقدار حالتون دگرگون شده، اجازه بدید ما با منوچهر همراه بشیم که از بلژیک همراه ما هست. منوچهر شما چه فکر میکنیم؟
سلام علیکم به شما و بینندگانتون. البته من فکر میکنم که این مسائل تشنج سیاسی هست. بالاخره یک کسی یک کاری کرده که اخیراً صحبت شده که سفیر لبنان در اونجا بوده و قیبش زده. اینا تشنجات سیاسی هست و مخصوصا به نظر من که عربستان نتونسته این کارو بکنه، میتونیم زیاد به گردن عربستان بندازیم. خب یه مسیری هست و حجاج زیاد رفته و اینها، منتها اشتباه عبر عربستان این بوده که خب بیش از گنجایش حتما اجازه ورود داده و الا بقیه مسائل که اتفاق افتاده به خصوص برای ایرانی ها، من فکر میکنم این یه چیز پشت پرده هست.
بله.
نمیتونه به این راحتی همچین مسئله پیش بیاد.
بله متشکرم از شما. آقای منوچهر از بلژیک با ما بود. در تلگرام رادیو فردا محمد از آلمان برای ما نوشته که به باور او شایعه پردازی و حرفهای بی اساس زدن نه تنها مشکل مسئله رو حل نمی کنه، بلکه گمانی زنی های غیر مستند بر حاشیه سازی ها ایجاد می کنه و گفته که مشکل ایجاد شده در هر جنسال و سوء ظنی که ایجاد شده و رفتارهای سعودی ها و مخفی کاری های تهران و پیچیدگی های مسئله می افزایه. شما چه فکر می کنید؟ لطفا تماس بگیرید با ما و بگید که در مورد این موضوع چه فکر می کنید با تلفن 2420-221-12-24-54 می تونید با ما در ارتباط باشید. آقای ویسی، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به شدت پررنگ بود و مردم مواضع بسیار تندی در قبال حادثه منا داشتن در فیسبوک، در انواع فضاهای مجازی. چقدر میشه این اظهار نظرها رو نمونه‌ای از نظرات عمومی مردم دونست؟
خب یه قاعده کلی وجود داره که اون چه که در شبکه‌های اجتماعی هست فقط منحصر به شبکه‌های اجتماعی و نمیشه تعمیمش داد به همه مردم، ولی تنوع بالایی تو دیدگاه هست که من فکر میکنم سه تا نکته اگه بخوایم توش انتخاب بکنیم عمومیت بیشتری داره. اول اینی که احساسات ضد عربستانی بین مردم ایران و ایرانیای داخل و خارج از کشور در روزهای گذشته به شدت افزایش پیدا کرده. این حد احساسات ضد عربستانی در گذشته وجود نداشت که در بعضی از مواقع خب به توهین و کاریکاتورهای زننده و خیلی جاهای باریک کشیده میشه. نکته دومی که وجود داره اینه که این ایده حالا در بین مردم شکل گرفته به شکل محوری. اصولا در چنین شرایطی که افراد موقع میرن حج احترامشون حفظ نمیشه و حتی جونشون رو از دست میدن، چرا باید به حج رفت در چنین شرایطی؟ که بعضا در بین بعضی از علما و روحانیون هم این مطرح شده، داره ازشون سوال میشه اصلا واجبه در چنین شرایطی رفت؟ چون حج میدونید جز اصول دین هم که نیست. سومین نکته‌ای که این وسط در شبکه اجتماعی دیده میشه اینه که در کوچه و خیابون این مسئله خیلی داره پررنگ مطرح میشه که حج رفتن ریختن پول کشور به دامن عربستانیاست، در حالی که کارهای واجبتری در کشور هست. مخصوصا این مقایسه داره انجام میشه که در حالی که ما میریم حج به مقدار زیادی فقیر و افراد کارتون خواب و آسیب اجتماعی اینها وجود داره و بهتره که یه بخشی از پول رو در اونجا خرج بکنیم. این سه تا نکته مهمیه که دیده میشه.
آقای حسینی فتح، شما چه فکر میکنید؟ به خصوص در کنار این مسئله فضاهای اجتماعی میخوام از مواضع رسانه‌های ایران از شما بپرسم. تمام این سه روزی که عزای عمومی اعلام شده بود، تمام شبکه‌ها نوار مشکی رو داشتن و بی وقفه در حال پخش گزارش‌هایی بودند در همین زمینه و بروز کردن مردم و همطور در مورد عربستان انتقادهایی رو مطرح می‌کردند. شما چطور دیدید برخورد رسانه‌های داخلی ایران رو، صدا و سیما رو و روزنامه‌هایی که مربوط به جناح‌های مختلف بودند؟
خب یه بخشش این اقداماتی که کردن رسانه‌ها و بزرگ کردن با این چیزای مثلا مربوط به عزاداری و همراهی کردن با اذهان عمومی و ذهنیت‌های عمومی، خب این طبیعی بود با توجه به حجم میزان کشته شده‌هایی که در این این واقع اتفاق افتاد. ولی همونطور که گفته شد من بعید میدونم که اگر مثلا این ماجرا در کربلا اتفاق افتاده بود با توجه به نوع رابطه ایران و عراق اینقدر رسانه‌های ایران هم بزرگش میکردن، اینقدر به نوعی رنگ و لعاب سیاسی هم میگرفت ماجرا، یعنی بیشتر سر این عنوان میشد که مثلا یه اتفاق بوده پیش اومده و باید مدیریت بشه و رهبرای دو کشور یا دولت‌های دو کشور میشستن و توی یک چارچوبای متفاوت حل میکردن مسئله رو. یک بحث دیگه ای که کلن به خصوص بخشای محافظه‌کار رسانه‌های ایران یا محافل سیاسی ایران مطرح میکنن اینه که مدیریت حج و و یا این حرمین شریفین و این کعبه و اینا رو باید از عربستان گرفت و یک کمیته بسیار از کشورهای اسلامی عهده داره این مسئله بشه.
دست.
که خب این سالهاست اینو مطرح میکنن از همون جریان سال 1166 اون کشته شدن حجاج در اون جریان براءت از مشرکین تا به امروز، که به نظر نمیاد این واقعی باشه این خواست، منتها این هم به عنوان یک اهرم سیاسی ازش استفاده میشه که به نوعی عربستان زیر فشار قرار بگیره. در نظر بگیریم که نه تنها اینجا، ما در مورد بیت المقدس که خب اسرائیلیا برش مسلطن، فلسطینی هم البته بخشش در دست دارن، این هم شعاری بوده که دائم در ایران مطرح شده و خب کمتر هم جنبه زمینه داشته برای عملی شدن. به همین خاطر هیچ راهی به نظر میاد که وجود نداره جز اینی که ایران و عربستان نهایتاً هر دو حضور هم، منافع هم و همپوشی این منافع رو بهش برسن، به لحاظ امنیتی، به لحاظ این که در کشورهای دیگه چجوری میتونن با هم تا بکنن و این تقابل امنیتی نظامی که با هم پیدا کردن و بندازن تو کانالای دیگه، اون موقع میشه گفت که روی مراسم حج، روی این که چجوری بهتر بشه مدیریت حج، شاید عربستان حاضر بشه که خب کمک ایران یا مشاورت ایران و کشورهای دیگر رو هم به اصطلاح بپذیره.
آقای ویسی شما چی فکر میکنید در مورد این موضوع که آقای حسینی فرد گفتن، چقدر میتونه این موضوع در واقع قابل مدیریت باشه، به خصوص با توجه به اینکه ایران مدام دلش میخواد و تلاش میکنه که همکاری کشورهای دیگه اسلامی رو هم داشته باشه برای برگزاری مراسم حج؟ میشه کنترل کرد، مدیریت کرد؟
من فکر میکنم علارغم اینکه خواست ایران و خیلی دیگر از کشورها هست، ولی از خطوط قرمز عربستانه. عربستان اجازه نخواهد داد که کشورهای دیگه در مدیریت حج بیان دخالت بکنن، چون به نوعی زیر سوال رفتن کفایت و عملکرد و حاکمیت ملی خودش میدونه.
اما تأثیری بر مدیریت خودش خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که عربستانی ها اگر بهترین راه براشون این هست که نظرات کشورهای مختلف رو بگیرن و این نظرات رو بیان در اجرای مراسم حج دخالت بدن، نه اینی که کشورهای دیگه برن به لحاظ اجرایی دخالت کنن. مهمترین کاری که شاید بشه کرد اینی که علمای کشورهای اسلامی که در سازمان کنفرانس اسلامی هم بعضن جمع میشن، اینها بیان فتواهاشونو در مورد انجام مراسم رمی جمرات تغییر بدن. ضرورتی نداشته باشه در یک ساعت محدود خاصی تعداد زیادی از حجاج بیان در اونجا انجام بدن. اگر علمای اسلامی فتوا بدن که اینو در ساعات دیگه میشه انجام داد، این تمرکز جمعیت اونجا به رخ نمیده و اینقدر تلفات بالا نمیره.
یعنی قابل حل هست
به نظرم. قابل حل.
خب اجازه بدید با امیر که از هلند همراه ما هست همراه بشیم. آقای امیر، شما فکر میکنید که چه تأثیری داره این حادثه بر روابط ایران و عربستان؟ به هر حال حج ادامه خواهد داشت، حج عمره برگزار میشه، حج تمتع هم سال آینده احتمالاً برگزار خواهد شد. شما چی فکر میکنید؟
بعد سلام، من قبل از که جواب پاسخ به شما باشم میخواستم، من خیلی وقتی زنگ زده بودم میخواستم تجربه خودم رو در مورد مکه بگم.
بله خواهش میکنم، حتما بفرمایید. در مورد دقیقاً مراسم رمی جمرات میتونید در مورد رمی جمرات بگید؟
الو.
بله عرض کردم میتونید در مورد رمی جمرات مشخصا بفرمایید تجربتون رو.
بله ممنونم. من اونجا خودم شاهد بودم که این ما شیعه ها به خاطر اینکه مشخص هستیم، جدا از سنی ها هستیم، لباسی که اون لباس سفیدی که میپوشیم فرق میکنه با سنی ها، و اونجا افراد خاصی بودن که اینها اونجا بودن برای اینکه ما شیعه ها رو با سنگ بزنن. یعنی اینا سنگای بندازه پاراشا برمی داشتن، خیلی انسان های تنومندی بودن، با سنگ می زدن تو سر شیعه ها.
برای چی رو خیلی کارو می کردن؟
من قید حجم رو زدم و با این آدم دعوا کردم. می خواهم بگم، ببین اینو می خواهم خدمتتون عرض کنم که این سابقه داره که ما شیعه ها رو در اون عربستان می کشتن و جمهوری اسلامی هم به خوبی اینو می دونه. اما حالا اتفاقی که افتاده اینه که یک سری از سرانی که همکار اون خامنه ای هستن در اونجا الان براشون اتفاقی افتاده.
بله.
این موضوع شده خیلی هات.
درست. این گمان زنی شما هست.
قبلا در اونجا مردم، کشتن منو، زخمی کردن.
بله. آقای حسین از فرانسه همراه ما هست. آقای حسین شما چه فکر میکنید؟
من اول سلام میگم خدمت شما و شنونده ها و مهمانای خوبتون.
سلام به شما، بفرمایید.
من خودم هم سال، یعنی تقریبا 6 سال پیش رفتم و این حقارتی که میشه راجب شیعه ها رو دیدم، با وجودی که خودم هم نابینا هستم و چشمام نمیبینه.
بله.
دیدم که شیعیان اونجا تحقیر میکنن و من تعجبم اینه. حالا سال پیشم برای حج عمره ما خبری رو شنیدیم که به دو تا نوجوان ایرانی که داشتن از حج عمره برمیگشتن تجاوز کردن این مامورای
سعودی. بله. بله.
تعرض شده و اینا رو این همه خبرها راجبه ایرانی ها میشنوم و بی تفاوتن خانم. من یعنی اینا رو خودم هم تو خبرها دنبال میکنم، چرا اصلا مسئولان ایرانی اینا رو تحت فشار قرار نمیدن که این همه اتفاقات پشت سر هم میفته؟ ما هر سال یا هر از چنگای اینجور خبرها راجبه ایرانی ها میشنویم و بعضی موقع اصلا خبرها منتشر نمیشه خانم، اونقدر که حقارت هست راجبه شیعیان. من از
آقای حسین ما وقت زیادی نداریم، معذرت میخوام، 5 دقیقه دیگه بیشتر نمونده از برنامه زنده ما. خیلی ممنونم که تجربتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای ویسی و آقای حسینی فرد همچنان با ما هستن. آقای ویسی میتونه خیلی کوتاه جمع کنید که این به خصوص این بحث آخری که مطرح شد که حقارت شیعیان خوانده شد از طرف یکی دو تا از شنونده های ما؟
ببینید، به طور سنتی خب این اختلاف بین سنی و شیعه هست و اینجور جاها هم خودشو نشون میده، ولی اختلافات سیاسی ایران عربستان در سالهای اخیر باعث شده که این بیشتر بشه و من فکر میکنم که متاسفانه علیرغم اینی که میخواستم خوشبین باشم که تنش‌ها بین ایران و عربستان کنترل خواهد شد، ولی مسیری که دو کشور میرن مسیری نیست که فعلا به سمت کاهش تنش باشه. دو کشور اهداف منطقه‌ایشون با هم اختلاف جدی داره، در بسیاری از بحران‌های منطقه روبروی هم دیگن. رهبران دو کشور، ملک سلمان در اونجا، محمد بن نایف ولیعت و محمد بن سلمان وزیر دفاعشون، و در ایران آقای خامنه‌ای و آقای سلیمانی و سپاه پاسداران که تصمیم گیرنده های اصلی هستن، چون آقای ظریف و آقای روحانی علارغم در هسته تصمیم گیرن ولی در خاورمیانه خیلی تصمیم گیر اصلی نیستن. مجموع اینها باعث میشه که جای خوشبینی خیلی وجود نداشته باشه، اگرچه من خودم واقعا شخصا از کارشناسی هستم که یعنی دوست دارم، پیگیر کردم، علاقه کردم که این دوتا کشور بهتر برای منافع مردمشون به هم نزدیک بشن که هزینه بیاد پایین، ولی متاسفانه واقعیت چیز دیگه ایه.
آقای حسینی فرد فقط 2 دقیقه فرصت دارید اگر بخواید در تکمیل صحبت‌های آقای ویسی چیزی رو بفرمایید. آیا شما امیدی دارید به بهبود این روابط و شرایط؟
اندرا میشه گفت که ظرف این 2 سال گذشته دولت روحانی به رغم صدای متفاوت دیگه که تو ایران بوده تلاش خودشو کرده، یعنی آقای ظریف از راه‌های مختلف تلاش کرده خودشو به ریاض برسونه و تا امروز موفق نشده. این اصولا عربستان سعودی راه نمیده. به نظر میاد که رهبری عربستان سعودی فکر میکنن که اگر در یمن به پیروزی برسن، در سوریه به صلاح مشت ایران رو بخوابونن، میتونن از موضع قدرت بشینن، با ایران صحبت بکنن و اون موقع وضعیت بهتری خواهند داشت. یک نکته که نباید از نظر دور داشت که این در عربستان ظاهرا از موضع قوی تری میخواد حرکت بکنه علیه ایران، وضعیتی که در رابطه با اسرائیل دارن، یعنی عربستان به طور غیر مستقیم سیاستاش و عربستان یکی شده علیه ایران و این پشتیبانی یا غیر مستقیمی که از هم میگیرن خب کمک میکنه که به نوعی همچنان ادامه بدن. به نظر میاد که اگر جمهوری اسلامی بخواد موضع عربستان رو تضعیف بکنه، در مورد سیاست‌های اسرائیل ستیزی و نابودی اسرائیل هم باید تغییراتی بده تا این هماهنگی که در منطقه علیه شکل گرفته یه مقدار گسست درش ایجاد بشه و بتونه جمهوری اسلامی از موضع یا ایران از موضع قوی‌تری حرکت بکنه. و همه این احوال به نظر میاد که در این جنگ‌های منطقه‌ای که با هم دارن هیچ کدوم از دو کشور نمیتونن نهایتاً پیروز بشن جز اینکه بشینن و به منافع مشترک، امنیت مشترک و بازخوانی یا بازتعریف این مسائل به اصطلاح به هم برسند.
خیلی متشکرم از شما. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاست خارجی و جهان عرب از آلمان همراه ما بود در این برنامه که به موضوع حادثه منا می پرداخت. سابقه حوادث مشابه رو بررسی کردیم و ساختار تصمیم گیری عربستان در اداره حج رو. از نگاه های شما و پیام های شما خیلی ممنونیم، از تماس های شما هم متشکریم و اینکه همراهی کردید این برنامه زنده رو، و از مراد ویسی متشکرم، همکار ما در رادیو فردا، مدرس پیشین نظام های سیاسی منطقه‌ای در دانشکده خبر با من در استودیو بود.
برنامه ساعت ششم رو میشنیدید. آزاده اسدی هستم و همراه شما بودم در این برنامه زنده به جای نیوشا بغراتی. همچنان بمونید با ما و تا دقایقی دیگه، تا کمتر از 2 دقیقه آینده میتونید مجله شامگاهی رادیو فردا رو بشنوید. محمد زغامی بیتابانه پشت در استودیوست که میکروفون از من بگیره و برنامه رو شروع کنه. امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم همچنان همراه ما بمونید و بتونید همراهی کنید مجله شامگاهی رادیو فردا رو، که از جمله بتونید با ما تماس بگیرید از طریق شماره پیامکی رادیو فردا 2048-799-599-800، از طریق وایبر 2420-725-970-30. همراه ما باشید، با محمد زغامی همراه بشید.